استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش‌بس پایدار و راه حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. با افزایش خشونت‌ها در میانمار یا برما، ایالات متحده دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج می‌کند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. پرتاب راکت از سوی گروه طالبان بر پایگاه مشترک نیروهای افغان و امریکایی در خوست، کشته شدن قماندان توله اردوی منطقوی سرپل و حمایت سران ده‌ها کشور از طرح جهانی برای مبارزه با عمه‌گیری‌های احتمالی در آینده. تفصیل خبرها. ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان و دستیابی به آتش بس دائمی و راه حل سیاسی در این کشور کمک کند. سفارت آمریکا در توییترش نوشته که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در سفر 4 روزه خود در ترکیه با مقام‌های افغان و ترکی دیدار و درباره برگزاری نشست استانبول در مورد افغانستان با آنها صحبت کرده. تاریخ دقیق برگزاری نشست ترکیه در مورد افغانستان تا هنوز رسماً اعلام نشده، اما پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که این نشست در نیمه ماه اپریل برگزار خواهد شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که قرار است اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در نشست ترکیه طرح جدید صلح را پیشنهاد کند، به شمول برگزاری انتخابات زودهنگام. گروه طالبان پرتاب 2 راکت را بر پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان هوایی سابق خوست ادامه کند. این 2 راکت شب گذشته پرتاب شده. ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان این گروه، به رسانه ها گفته که این حمله راکتی پاسخ به حمله ای بود که از سوی نیروهای مستقر در این پایگاه در ولسوالی صبری صورت گرفت که تیان به گفته او حداقل 15 غیر نظامی کشته شده بودند. نیروهای KFP و نیروهای حفاظت خوست که از حمایت نیروهای آمریکایی برخوردارند، تایید کردند که جنگجویان طالبان 2 راکت را به سوی پایگاه آمریکایی ها در این ولایت شلیک کردند که بر خانه های مردم محل اصابت کرده. گفته شده در این رویداد به کس آسیب نرسیده است. مقام های افغان یا آمریکایی تا هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که در 29 فوریه 2020 امضا شد، 2 طرف به همدیگر عملات را متوقف کردند. اما در این مدت حداقل 2 بار آمریکایی ها بر طالبان حمله های هوایی کردند. عبیب مرزا اولنگی، قماندان توله اردوی منطقوی سرپل، با یک سربازش کشته شد. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی ولایت سرپل، امروز بر رادیو آزادی گفت قماندان عبیب صبح وقت امروز زمان برگشت از ولسوالی صیاد به مرکز سرپل در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شده است. در این انفجار یک سرباز قماندان عبیب هم کشته شده و 2 سرباز دیگرش زخمی شدند. این رویداد در سه روستای سردابه، مسیر صیاد، سرپل رخ داده. عاملین حمله تا هنوز معلوم نیست و نه کسی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته. اکنون هم از منطقه و جهان. سران 22 کشور همراه با اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان از یک طرح جهانی برای مبارزه با عمه‌گیری‌های احتمالی در آینده حمایت کردند. این طرح که روز گذشته منتشر شد، از سوی انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و همچنین رؤسای جمهور آفریقای جنوبی و کره جنوبی امضا شد. به گفته این مقام ها، ملت ها باید برسیدن به یک توافق جهانی تلاش کنند که آنها را برای مبارزه با عمه‌گیری ها آماده کند. تا طرح جهانی برای مبارزه با همگیری های دیگر در آینده در حال مطرح شد که بیش از یک سال از همگیری ویروس کرونا می گذرد که تا اکنون جان بیش از 2,800,000 نفر را در سر تا سر جهان گرفته است. با وجود تولید چندین واکسین ضد ویروس کرونا در این مدت، هنوز هم بسیاری از مردم در جهان به این واکسین دسترسی ندارند. و ایالات متحده به تمام دیپلمات های غیر لازمی خود در برما یا میانمار دستور داده که با خانواده های خود این کشور را ترک کنند. در میانمار فشار حکومت نظامی علیه تظاهر کننده های ضد کودتا بیشتر شده است. از کودتای اول ماه فوریه که اردو حکومت آنگ سان سوچی را در آن سرنگون ساخت و قدرت را به دست گرفت، تظاهرات به طرفداری برگشت دموکراسی در این کشور ادامه دارد. سوچی و دیگر رهبران حزبش در بازداشت به سر می‌برند. در نتیجه سرکوبی مظاهرات در میانمار تا حال حداقل 500 نفر کشته شدند. اخیراً هفته گذشته خونین‌ترین تظاهرات در این کشور برگزار شد که 100 نفر در آن کشته شدند. پایان سرویس خبری.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. ایالات متحده ای امریکا می گوید اجلاس استانبول برای دستیابی با آتش‌بس پایدار در افغانستان کمک خواهد کرد. شورای عالی مصالحه ملی در این مورد می گوید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید
خواستار گرفتاری هرچی زودتر و تکمیل جریان محاکماتی کرامالدین کریم است.
گزارش هم داریم در مورد این که با افزایش خشونت ها در میانمار، ایالات متحده ای امریکا دیپلومات هایش را از این کشور بیرون می کند. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر هم آماده نشر است.
بعد از اینکه پدرم از زندان آزاد شد و عملی شد، خرج عمل و خرج بدر، خرج خانه مو ایرمنه میتونستم که در غریبی پوره کنم، به می خاطر رفتم در مواد فروشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ایالات متحده ای امریکا می گوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش‌بس پایدار و رأی حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. در اعلامیه سفارت امریکا در ترکیه همچنان گفته شده که زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، در سفر 4 روزه اش به ترکیه با مقامات این کشور دیدار کرده و در مورد نشست استانبول و برقراری صلح در افغانستان گفتگو کرده است. کنفرانس استانبول در مورد صلح افغانستان هفته آینده دایر می شود. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز این نشست را برای حل منازعات در افغانستان مهم دانسته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های امریکایی و ترکیه درباره اجندا، تاریخ و اهداف مذاکرات صلح افغانستان در استانبول گفتگو کردند. این بحث ها در جریان سفر 4 روزه فرستاده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به ترکیه صورت گرفته است. سفارت امریکا در ترکیه در یک خبرنامه نوشته است که خلیلزاد با مقام های ترکیه موافقت کرده که نشست استانبول بهترین راه برای تقویت و تسریع روند صلح افغانستان زیر رهبری و مالکیت افغان‌ها و با حمایت مقام‌های ارشد بین‌المللی است. خبرنامه از بوده است که از مقام‌های افغانستان نیز خواسته شده است تا در نشست استانبول شرکت کنند. در این خبرنامه همچنین آمده است نشست سران استانبول با مذاکره کنندگان افغانستان در تسریع تلاش‌های خود برای پایان دادن به جنگ، دستیابی به راه حل سیاسی و برقراری تجارت کمک خواهد کرد. زلمه خلیلزاد 4 روز را در ترکیه گذراند و در آنجا با ابراهیم کالین، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه و صدات اونال معاون وزیر امور خارجه آن کشور ملاقات کرد. هرچند تاریخ دقیق نشست صلح افغانستان در استانبول اعلام نشده است، وزیر امور خارجه ترکیه گفته که این دیدار در اوایل ماه اپریل برگزار خواهد شد. برخی از رسانه ها گزارش دادند که این نشست در 5 اپریل برگزار خواهد شد. ترکیه و ایالات متحده در حال گفتگو در مورد اجندا و اهداف این نشست هستند که مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز گذشته در کنفرانس قلب آسیا ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه را برای حل منازعات افغانستان فراهم کند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز نشست ترکیه را برای حل مسئله افغانستان مهم می‌خواند. اسدالله سعادتی معاون این شورا گفت که این نشست اجماع را برای حل سیاسی منازعات افغانستان تقویت خواهد کرد. او گفت
در اجلاس ترکیه قرار است چیزی را که از جهانی و منطقوی و داخلی ما است که قصه افغانستان را جمع بکنند و یک توافق برسند. امیدواری هست که کارشار و دیانوز اطمینان وجود ندارد که بشه نمیشه.
حکومت افغانستان نیز به گونه کامل برای شرکت در این نشست آمادگی دارد و حتی عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مصاحبه با تلویزیون 24 فرانسه گفته که رئیس جمهور غنی نیز در آن اشتراک خواهد کرد. طالبان همچنین گفتند که آنها در حال مشورت در مورد شرکت در این نشستند. بحث‌ها در پارلمان افغانستان هم درباره نشست استانبول داغ است. برخی از اعضای ولسی جرگه نشست استانبول را برای صلح در افغانستان مهم خوانده و گفتند که حکومت باید طرح خود را برای مرحله بعدی نشست‌های صلح ارائه دهد. خان محمد وردک این نشست را مهم می‌خواند و صدیق احمد عثمانی نیز دیگر عضو این مجلس در این باره می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار است یک بسته پیشنهادی خود ارائه کنه و اطلاعات می رساند که بیشتر تاکید بر جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است.
بر بنیاد گزارش ها بحث بنیادی در نشست استانبول این است که درباره مراحل آینده روند صلح افغانستان صحبت شود و باید در مورد توافق کار شود که زمینه را برای حل سیاسی منازعات این کشور فراهم کند. حکومت افغانستان در این باره برای انتخابات زود هنگام آمادگی نشان داده است، اما برای تجویز تضمینی تاکید کرده است. آنچه طرح رئیس جمهور غنی برای تسریع در روند صلح و رسیدن به نتیجه نامیده می شود. نشست استانبول بر ریاست سازمان ملل برگزار می شود و کشورها و سازمانهای مهم منطقه و جهان را گرد هم می آورد. پایان گزارش.
شنیدید که ایالات متحده ای امریکا می گوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش بس پایدار و رای حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در گزارش گفته شده که گرسنگی و همگیری ویروس کرونا زندگی حدود 4 میلیون تن را در افغانستان تهدید می‌کند که به دلیل جنگ‌ها و سایر دلایل از خانه‌ها و مناطق اصلیشان بی‌جا شدند. فرشته‌نگاه جزئیات این مطلب را ارائه می‌کند. گزارش با صدای یک بیجا شده داخلی آغاز می شود.
الله بیگست از سوار قیصر به میمنه مهاجر شده آمدیم. خانه های یخ زندگی می کنیم. نه پول داریم، نه آب داریم، نه روغن داریم. پول هم نداریم. بچه های ما کلیش مرد شده. از طرف دولت تبیش کمک نشده.
این بیجا شده داخلی همونند میلیون ها بیجا شده دیگر است که برای ادامه زندگیش به کمک های اضطراری نیاز دارد. شیوع ویروس کرونا وضعیت بی‌جا شده‌های داخلی را وخیم‌تر از پیش ساخته است. عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در گزارش تازه خود که امروز نشر شد با وضعیت بی‌جا شده‌های داخلی افغانستان پرداخته و گفته که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید هرچی زودتر تلاش‌هایشان را برای کمک رسانی به بیجا شده ها شدت ببخشند. در این گزارش به عدم امنیت غذایی، حقوق زنان و تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر دیگر بخش های زندگی در کمپ های بیجا شده های داخلی پرداخته شده است. عفو بین الملل می گوید 4 میلیون افغان در حال حاضر در شرایط زندگی می کنند که منجر به انتقال سریع ویروس کرونا شده و این افراد حتی از امکانات ابتدایی صحی هم محرومند. سمیرا حمیدی معاون عفو بین الملل برای جنوب آسیا می گوید با در نظر داشت این که شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان به خاطر جنگ های جاری در حال افزایش است و هم خطر گسترش ویروس کرونا موجود است، بنابراین حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید برای محافظت بیجا شده ها تلاش هایشان را شدت ببخشند. اما حکومت افغانستان میگوید در حال حاضر حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی نزد آنها ثبت و راجسترند. به گفته مقام های افغان در گزارش امنیستی اینترنشنال شمار بیجا شده ها در 5 سال گذشته ذکر شده که بیشتر آنها دوباره به خانه هایشان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید تلاش ها برای کمک رسانی به بیجا شده ها جریان دارد. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
در سال 1399 88,000 بیجا شده، به 110,000 ما کمک رسانی کردیم، به 74,000 خانواده که هم از بیجا شده های سال 99 بود و هم از بیجا شده های سال های گذشته ما کمک رسانی زمستانی کردیم و در این سال 1399 حدود 30,000 خانواده از حالت بیجا شدگی دوباره به محلات اصلی و به خانه های اصلیشان بازگشته که روند بازگشت از اینا توسط وزارت امور مهاجرین و توسط مؤسسات همکار ما حمایت شده.
پیش از این WFP یا برنامه غذایی جهان بر رادیو آزادی گفته بود تقریبا نیم نفوذ افغانستان دچار نبود مسئولیت غذایی هستند که به گفته این اداره از این میان بیجا شده ها بیشتر به مواد خوراکی نیاز دارند. و ایدلا امانی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفته بود نزدیک به 17 میلیون نفر در افغانستان امنیت غذایی ندارند که از این میان 5.5 میلیون نفر با عدم شدید مسئولیت غذایی روبرواند. او گفته که برنامه غذایی جهان در 2021 در نظر دارد تا 13 میلیون نفر را تحت پوشش کمک های نقدی و مواد خوراکی قرار دهد. ناامنی ها و آفات طبیعی از دلایل عمده خوانده شدند که باعث بیجا شدن افراد در افغانستان شدند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزیر زراعت افغانستان کارخانه بسته‌بندی کشمش در شهرک صنعتی قندهار را افتتاح کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه به ارزش 24 میلیون افغانی ساخته شده است. آقای رستمی افزود با ساخت این کارخانه کشمش با کیفیت بهتر صادر خواهد شد. به گفته آقای رستمی این وزارت سال گذشته برای حفاظت از انگور، بالا بردن درآمد ملی و تولید معیاری کشمش حدود 900 کشمشخانه معیاری را ساخت و در سال جاری کشمشخانه های بیشتر ساخته خواهد شد. قندهار از ولایت تولید کننده انگور است و سالانه هزاران تن انگور تولید می کند. افتتاح کارخانه بسته‌بندی کشمش بر درآمد اقتصادی باغداران تاثیر مثبت به جا می گذارد. وزیر تجارت و صنعت افغانستان با وزیران توسعه اقتصادی و تجارت و صنعت تاجیکستان دیدار کرد. نثار احمد غوریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور برای شرکت در کنفرانس دو روزه قلب آسیا به تاجیکستان سفر کرده بود، در حاشیه این کنفرانس با مقام‌های تاجیک گفتگو کرد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت در این دیدار روی توسعه همکاری‌های تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان دو کشور، تسهیل روابط تجارتی، رفع صادرات محصولات افغانستان به تاجیکستان و آغاز همکاری در عرصه سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های مختلف میان افغانستان و تاجیکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. آقای احمدی افزود در این دیدار وزیر تجارت گفت که تاجران افغان در اخذ ویزای تجاری تاجیکستان با مشکل مواجه هستند. او خواهان همکاری آن کشور در این زمینه شد. آقای غوریانی در این نشست با تاکید به افزایش صادرات محصولات افغانستان به تاجیکستان خواهان همکاری در افزایش حجم صادرات میان دو کشور شد. همچنین وزیران کارخانه توسعه اقتصادی و تجاری و صنعت تاجیکستان در این دیدار خواهان آغاز همکاری مشترک در عرصه‌های اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و صنعتی شدند و وعده دادند که مشکلات ویزای تجاران افغان را نیز حل می‌کنند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 91 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
با افزایش خشونت‌ها در برما یا میانمار، ایالات متحده ای آمریکا دیپلمات‌هایش را از این کشور بیرون می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه به خروج دیپلمات‌های غیر ضروریش دستور داده. میانمار از اول ماه فوریه شاهد ناآرامی‌ها بوده. در آن زمان نظامیان از طریق کودتا قدرت را به دست گرفتند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
با شدت گرفتن خشونت‌های نظامی برای سرکوب اعتراض‌های ضد کودتای نظامی در میانمار، ایالات متحده به خروج دیپلمات‌های غیر ضروری خود از این کشور دستور داده است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز سه‌شنبه اعلامیه را در این مورد منتشر کرد. در اعلامیه با سه دلیل: بیماری کووید 19، نارامی‌های مدنی و خشونت مسلحانه در میانمار اشاره شده است. پس از اینکه نظامیان در میانمار در اول ماه فوریه در پی یک کودتا قدرت گرفتند، این کشور دستخوش نارامی ها شده است. بر کناری، آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی میانمار منجر شد تا اعتراض های سراسری در برما اوج بگیرد. معترضان خواستار برگشت دموکراسی هستند. خانم سوچی و دیگر رهبران حزب وی در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. بر اساس یک گزارش، اعتراض‌های گسترده در میانمار با سرکوب شدید امرو بوده که در مجموع تاکنون باعث کشته شدن 500 نفر شده است. در میانمار تنها در روزهای اخیر هفته گذشته بیش از 100 تن کشته شدند. از این روزها، از زمان گرفتن قدرت توسط نظامیان در میانمار، با عنوان مرگبارترین روزها یاد می شود. امریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر خشونت‌ها توسط نظامیان در میانمار را تقویت کردند. انتقادهای بین‌المللی و تظاهرات غرب هم نتوانست بالای حکومت نظامی میانمار تأثیر بگذارد. نظامیان میانمار میگویند انتخابات ماه نوامبر سال 2020 میلادی با تقلب همراه بوده. در آن انتخابات حزب آنگ سان سوچی با اکثریت آرا برنده شده بود. کودتای نظامی در میانمار با تجربه دموکراسی در نزدیک به یک دهه در این کشور پایان داده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواسته کرام‌الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را هر چه زودتر دستگیر و محاکمه کند. به گفته سازمان عفو بین الملل، محاکمه نشدن نام بردن نشان می‌دهد که فرهنگ مافیات در افغانستان چقدر گسترده و عمیق است. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید عدم بازداشت و محاکمه کرام‌الدین کریم فرهنگ معافیت را تقویت میبخشد و حکومت را نزد مردم به اعتبار میسازد. شبنم صالحی، کمیشنر این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
خواستار گرفتاری هر چی زودتر و تکمیل جریان محاکماتی کرام‌الدین کریم است، به خاطر اینکه تطبیق عدالت و دسترسی به عدالت یک از جمله حقوق اساسی تمام مطبوعات و تمام وقت به افغانستان باید حق دسترسی داشته باشند. در صورت عدم دسترسی به حق، بیماری در میان مردم و دولت بیشتر می شود.
قبل از این شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، هم با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفته بود که این قضیه جنجالی اذیت جنسی هنوز هم لاینحل مانده است.
در مورد معافیت، بله، متاسفانه فرهنگ معافیت یکی از اصول اصلی افغانستان بوده در سالهای گذشته، اتفاقا در دو دهه گذشته، و یک نمونهش قضیه کرام‌الدین کریم است که اتهامات بسیار جدی آزار جنسی در موردش وجود داره، ولی هنوز دستگیر و محکمه نشده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال ابراز نگرانی می کند که حکومت در دو سال گذشته نتوانسته آقای کریم را بازداشت و محاکمه کند. حداقل 5 عضو تیم بانوان ادعا کردند که آنها میان سالهای 2013 و 2018 از سوی آقای کریم مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. آنها گفتند که تهدید هم شده بودند که اگر لب به سخن بگشایند خود و اعضای خانواده آنها از بین برده خواهند شد. اما سازمان بین المللی حقوق بشر در فوریه سال 2019 گزارش داد که کرام الدین کریم و شماره از مسئولان فدراسیون فوتبال از سوی حداقل 20 زن به آزار و اذیت جنسی متهم شدند. اگرچه فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بررسی اتهامات وارده بر آقای کریم را تایید کرد، اما او این اتهامات را رد می کند.
ما بر شما اطمینان میتونم که ما این قضیه را دنبال میکنیم و ما از حقوق خود دفاع میکنیم و ما در این قضیه برنده هستیم و بالاخره به من افغانستان ثابت میکنیم که امید دشته از کجا بود که آیا را حمایت کرد.
فیفا فدراسیون جهانی فوتبال به تاریخ 8 جون سال 2019 در حالی که لوی سارانولی افغانستان حکم بازداشت آقای کریم را صادر کرد یک اعلامیه نشر نمود. اعلامیه گفت که وی از فعالیت‌های ورزش فوتبال برای ابد ممنوع و $1,000,000 جریمه شد. مقامات یک روز بعد امر بازداشت آقای کریم را صادر کردند، ولی وزارت داخله گفت که او ناپدید شده است. خالده پوپل یکی از کسانی است که او را متهم کردند. خالده پوپل که آن زمان از اقدامات فیفا ستایش کرد، اکنون میگوید که برخی ادارات دولتی تلاش دارند که این قضیه به فراموشی سپرده شود.
قضیه جریان داره، همه کسی نیست که پشتش را بگیره. پلیس افغانستان به نوع نشان داد که اونا رفتن یک بار پنشیر دستگیر کنند کرام‌الدین، اما فقط یک نمایش بود و دستگیر نکردن و قسم نشان دادن که ما می خواهیم که دستگیر کنیم، اما مردم محله نمی مانن که کرام‌الدین دستگیر کنیم. دیگر متاسفانه قضیه ای جای پیش نرفته و کرام‌الدین آزاد در پنشیر سفر میکنه، در پنشیر هست، بعض وقتا از بسیار منابع نزدیک میشنویم که بین کابل و پنشیر سفر میکنه و خانه خود که در کابل و پنشیر هست میره و میایه.
خالده پوپل می افزاید حتی سارانوالان و قاضیان که روی این قضیه کار میکنند تهدید و چندین بار تبدیل شدند. اما جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که چرا این قضیه هنوز لاینحل مانده گفت:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان تحقیقش از جانب سارانوالی افغانستان در داخل افغانستان و بیرون از کشور تکمیل گردیده. پس از اکمال تحقیقات دوسیه غرض فیصله به محکمه فرستاده شد. محکمه در جلسه قضایی تصمیم اتخاذ فرموده که پس از حضور رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان در محکمه در زمین تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
آقای رسولی می افزاید که لوی سارانوالی بعد از بازداشت آقای کریم اقدامات لازم اتخاذ و دوسیه جدید را برای فیصله به محکمه خواهد فرستاد. اگرچه وزارت داخله قبلا گفته بود که کرام‌الدین کریم پنهان به سر می برد، ولی او در سپتامبر سال 2020 با دایر کردن یک نشست مطبوعاتی گفت که حاضر است براءت خود را ثابت کند. با اینکه لوی سارانوالی حکم بازداشت وی را در جون سال 2019 صادر کرده بود، اما نیروهای خاص یک سال بعد به تاریخ 23 آگوست سال 2020 برای بازداشت وی در منطقه بازارک پنشیر پیاده شدند. محمد امین صدیقی معاون والی پنشیر یک روز بعد به رادیو آزادی گفت که عملیات بی‌نتیجه ماند چون مردم محل در برابر نیروهای دولتی قرار گرفتند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل در واکنش خود به رادیو آزادی گفت که یک مشکل عمده در افغانستان این است که جنگ سالاران و زورگویان از خود افراد مسلح دارند که قانون را زیر پا می کنند. اما هی دربار تحقیق کننده ارشد این سازمان به این باور است که حکومت افغانستان از این قضیه دست کشیده است.
The case of Kerem-الدین Karim really illustrates
قضیه کرام‌الدین کریم نشان می‌دهد که فرهنگ معافیت در این روزها در افغانستان چقدر وسیع و عمیق است. دیده می‌شود که حکومت افغانستان از بازداشت وی منصرف شده، با این که اتهامات بسیار جدی است و اسناد هم تکمیل شده و همه از این قضیه خبر دارند. این چیزی است که حکومت باید از آن خجالت می‌کشید، ولی چنین به نظر نمی‌رسد.
ولی وزارت داخله میگوید حکومت هنوز هم عزم دارد که کرام الدین کریم را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت هفته گذشته به رادیو آزادی گفت:
سوق ده قانون نپورت نده، مونگ ده سارنوالی حکم په هر حالت را تطبیق او.
هیچ کس فوق قانون نیست. ما حکم سارنوالی را در هر حالت تطبیق کردنی هستیم. جدیت کامل وجود دارد. کرام الدین در هر جایی که باشد ما با استفاده از وقت و زمان اقدام خواهیم کرد. ولی ما با وقت و زمان بسیار متکی نیستیم. چون حکم سارنوالی را با خود داریم که با فرصت آن را حتما تطبیق میکنیم.
از اکچه حکم موجود دی، در سارنوالی حکم مونگ سرشته دی، خو په فرصت سره مونږ حتماً دغه قرار د سارنوالی تطبیقو.
وزارت داخله در حال تعهد خود را برای بازداشت آقای کریم تجدید میکند که در کابل از رئیس جمهور گرفته تا شارژ دافر سفارت امریکا همه خواهان تطبیق عدالت در این قضیه میباشند. گزارش سال 2019 وزارت خارجه امریکا درباره حقوق بشر گفت تجربه 8 بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان نشان می‌دهد کسانی که خواسته های جنسی را رد می‌کردند از تیم اخراج و کسانی که علنی شکایت کردند